هری دویدن را از سر گرفته بود. به جنی فکر میکرد. وارد جاده شماره 1 شد که به خانه برگردد. نباید به این دختر امید بیهوده میداد. نباید هیچ درد و رنجی را به او تحمیل میکرد. کم کم خسته شد. بیان که به برگشت فکر کند خیلی راه رفته بود. در همان لحظه خودرویی جلوی پایش توقف کرد. لوثر بود.
کمک میخواید؟
خیلی دویدم. بکنم پاهم از کار افتادن.
خب بیا های بالا میرسونم تو.
ممنونم لوثر. چه شانسی آوردم که سر راه تو قرار گرفتم. راستی شما این وقت صبح تو آرورا چی کار دارید؟
لوثر پاسخی نداد. هری را به گوسکو رساند بیان که سخن دیگری بینشان رد و بدل شود. وقتی هری را پیاده کرد، به جای آنکه مسیر کنکورد را انتخاب کند، مسیر اورورا را در پیش گرفت و وارد جنگل شد. خود را بین درختان کاج پنهان کرد و به سمت خانه هری برگشت. در فاصله مناسب پنهان شد و به نظاره نشست. حوالی 6 صبح نولا از راه رسید.
سیزدهم آگست 1975.
متوجه منظور من میشید دکتر آشکرافت؟ من همیشه اولین کارو میکنم و بعدش خیلی زود پشیمان میشم. چطور این اتفاق میفته؟ خودم هم نمیدونم. یک جور تمایل وقتی سراغم میاد دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم.
دکتر آشکرافت لحظه‌ای به تامارا کوئین نگاه کرد و سپس پرسید:
شما میتونی به اطرافیانت بگی واقعا در بارشون چه فکر میکنی یا چه احساسی نسبت بهشون داری؟
نه اصلا.
چرا؟
خودشون میدونن دیگه.
از این بابت مطمئنی؟
100%.
وقتی هیچ وقت احساسات تو بهشون نمیگی چطور باید بدونن؟
نمیدونم.
خانواده شما میدونن که شما به دیدن من میای؟
نه اصلا ربطی به اونا نداره.
دکتر سرش رو تکان داد.
میدونی خانم کوین، به نظر من بهتر شما چیزی که احساس میکنید و بنویسید. یه وقتایی نوشتن آدم آروم میکنه.
خواه اتفاقا این کارو میکنم. از همون جلسه اولی که با هم دیگه داشتیم تا الان همه چیزو نوشتم.
خب کمکی بهتون نکرده؟
نمیدونم. فکر کنم فقط یکم.
خب ما هفته آینده در این باره صحبت میکنیم. الان وقتمون تمام شده. معذرت میخوام. البته اگه چیز مهمی هست که فکر میکنین گفتنش ضروریه من میتونم بشنوم.
تامارا لحظاتی به دکتر آشکرافت نگاه کرد. سپس در سکوت از جایش بلند شد و از مطب بیرون رفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، علی میلانی، رامین پوریمان، سینا نیکوکار، جواد پیشگر، سید مشتبه طباطبایی، بیوک میرزایی، محمد شریفی مقدم، شیرین سپهران. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت هشتم.
داستان این نمایش در قرن سوم دوران حاکمیت ساسانیان در ایران می‌گذرد. خسرو جوان دلیر و جوانمرد، عاشق کتایون دختر گودرز، دهقان بزرگ و ثروتمند شهر استخر است. بهرام فرزند مرزبان نیمروز هم به شهر استخر آمده و خواهان کتایون است. خسرو که در دامان مرد و زنی فقیر بزرگ شده است، نام و نشان پدر و مادر واقعی خود را جستجو می‌کند. کتایون نیز دلداده خسرو است. وقتی که خسرو به خواستگاری کتایون می رود، گودرز او را به خاطر فقر و نداریش از خانه بیرون می کند. از سوی فرخ هرمز، فرمانده قدرتمند خراسان، به مدائن پایتخت ایران می آید و از آزرمیدخت شاه ایران خواستگاری می کند. آزرمیدخت که نتوانسته با تدابیر مختلف او را از این خواست دور کند، به ناچار فرخ هرمز را می کشد. اما چند روز بعد، رستم هرمز فرزند فرخ به مدائن می آید و به انتقام خون پدر آزرمیدخت را اسیر و کور می کند. موبد موبدان پس از سالها رازداری اعلام می کند تنها فرزند ذکور خسرو پرویز زنده است. موبد و بزرگان ایران خسرو را در شهر استخر پیدا می کنند و به او می گویند که شاه ایران است. گودرز با ازدواج بهرام با کتایون موافقت می کند، ولی کتایون می گریزد و به آسیابی پناه می برد و در همانجا متوجه می شود که خسرو چه کسی است. زن آسیابان قصد دارد کتایون را برای پسرش ماهو به زنی بگیرد، اما کتایون شبانه از آسیاب می گریزد. ادامه ماجرا رو با هم بشنویم.
ای موبد گرامی، نام پدرم چه بود؟
پدر شما شهریار نام داشت و این نام را من برایش انتخاب کردم. خسرو پرویز پدر بزرگ شما با اطلاع از کشته شدن شهریار پسرش دستور داد همسر جوان او را به کاخ سلطنتی بیاورند تا همونجا فرزندش را به دنیا بیاورند.
شما خودتان پدر و مادرم را دیده ای؟
آری آری، هر دو جوان و ساده دل بودن. من از خسرو پرویز خواستم که نزد دیگران وجود شما را افشا نکند، چون برادران مانند گورکای گرسنه به جان یکدیگر افتاده بودند و یکی یکی هم دیگر را می‌دریدند. نام واقعی شما یزگرد بود و من به تمهید نام شما را خسرو گذاشتم تا کنجکاوی عموهایت باعث شناخته شدن شما نشود.
پس از حالا نام واقعی خود را اعلام می‌کنم و از همه می‌خواهم مرا به این نام بشناسند.
پس سرور جوان خود، تقاضا دارم که قبل از رسیدن به پایتخت و اعلام رسمی راجع به این موضوع اقدامی نکنید. صبر کنید. رستم فرخ با همه جوانی توانست آزرمیدخت عمه شما را از تخت شاهی به زیر بکشد و حالا هم علت عدم اطلاع از فرزندزادگی خسرو پرویز رضایت به سلطنت شما داده است.
سلطنتی که از پایه به نیرنگ و نابکاری بنا شده باشد به درد من نمیخورد.
سرورم هرگز نیاز به این مقام ندارم، چرا که تا کنون در آزادی کامل زندگی کردم و عشق به ثروت و قدرت را تجربه نکردم. ولی ناچارم بگویم هر کس در گوشه ای ادعایی دارد و حقی برای خود قائل است که تاوان آن را برزیگران و پیشوران باید بدهد. شما که بیرون از دایره سلطنت زندگی کردید بهتر می توانید درد مردم را بشناسید.
امیدوارم در راه پرفراز و نشیب پیش رو کامیاب شوم.
من هم همه ی امیدم به شماست.
هیچگاه فکر نمی کردم اینطور در بند عده‌ای گرفتار شوید.
استاد مهران، شما فکر می کنید این سواران مسلح و نقابدار کیستند؟
طوری که از حرفهای آنها فهمیدم باید شورشیان هوادار فیروز نوه خسرو پرویز باشند و ما را با کاروان شهریار اشتباه کرد.
تا جایی که می دانم فیروز دایه سلطنت دارد. بعد از پخش شدن خبر پیدا شدن فرزندی از خسرو پرویز و دعوت او به پایتخت، هواداران خود را دور هم جمع کرد تا به شهر استخر حمله کنند و خسرو و بزرگان و موبد موبدان را از میان بردارند.
مراقب باشید آنها را با تظاهر به خسرو بودن گمراه کنیم. حجیر، تو باید طوری حرف بزنی که آنها پیش خود فکر کنن که خسرو هستی، اما قصد داری موضوع را کتمان کنی. من هم تظاهر میکنم که موبد موبدان هستم.
چرا باید این کار را بکنیم استاد مهران؟
اینها هوادار فیروز دوم هستند و اگر خسرو از بین برود دیگر رقیبی برایش نمیماند. اگر آنها بفهمند که ما گروه خسرو نیستیم ما را رها میکنند و امکان دارد خودشان را به کاروان خسرو برسانند و او را به سرنوشت ما دوچار کنند. در این صورت به مقصودشان میرسند.
آموزاده عزیز من، کدام یک از شما هستید تا با شکوه تمام او را تا پای تخت همراهی کنیم؟ سردار بندار، تو چه بر سر پسر عموی ما آورده ای که سخن نمیگوید؟
شاه فیروز به سلامت باشد. مدعی سلطنت چون از آغاز تولد در خفا زندگی کرده لابد رسم حرف زدن را نمیداند.
تو فکر میکنی کدام یک از اینان خسروست؟
من هنگام درگیری با اینان از نوع دفاع و شجاعت گمان میکنم پسر عموی شما این یکی باشد.
پس تو پسر عموی من هستی؟ این تویی که میخواهی تاج و تخت ساسانیان را از من بگیری؟
من نه از خاندان ساسانیان هستم و نه دلم میخواهد یکی از آنها باشم. من آزاده‌ای هستم که با دوستانم سفر میکنم و کاری هم با کسی ندارم.
اگر راست میگویی پس نام پدر و مادر واقعی خودت را بگو و نشان آنها را در اختیار ما بگذار.
پدر و مادر من در کودکی مردند و هیچ چیزی از آنها به یاد ندارم. فقط میدانم بزرگ مردی که در اینجا حضور دارد مرا چون فرزندی بزرگ کرده است. همینو بس.
تو پیرمرد، از تو بودی که این آفت را برای آتش انداختن به دودمان ما برپا کردی و حالا به مدائن می روی تا پاداش خود را بگیری.
من نه از کسی درخواست پاداش کردم و نه به دنبال آن هستم. این جوان برای من از فرزند واقعی خودم عزیزتر است.
تو کشتی؟ این جوان را چگونه پیدا کردی؟
این رازی میان من و پدر اوست که اینک دستش از جهان کوتاه است.
اینها که کاروان شهریار نیستند.
سرورم، اینطور اینها را مظلوم و بی دست و پا ندانید. اینها هر کدام چند دلاور را حریفند. اینها چون می دانند در صورت اعتراف کشته می شوند خودشان را به کسی نمی شناسانند.
من هم همینطور فکر می کنم، ولی باید مطمئن شویم.
آری.
خوب گوش کنید چه می گویم. اگر شهریار زاده در میان شما باشد زنده خواهید ماند، و اما اگر بد اقبال باشید و بخواهید از اعلام هویت خودتان خودداری کنید گمنام خواهید مرد.
بگویید، منتظریم حرفایتان را بشنویم.
من چیزی برای گفتن ندارم، اما چون نمیخوام بیادبی کرده و پاسخ شما را نداده باشم، ابتدا باید بدانم من با چه کسی سخن میگویم.
من فیروز دوم تنها وارث ساسانیان هستم و اجازه نمیدهم این جوان که به دروغ خود را از نوادگان خسرو دوم میداند بر تخت بنشیند.
شما هر که میخواهید باشید، این به ما ارتباطی ندارد، اما اگر شاه هستید ما را ببخشید و اجازه بدهید به راه خودمان برویم.
من تا از زبان شما نشنوم که مدعی تاج و تخت کدام یک از شما هستید، از دست من رها نمی شوید.
شما که خود شاه هستید، چگونه از جوانی ناشناس فقط به این تصور که از نژاد ساسانی است بیم دارید؟ تا جایی که ما در جریان هستیم خسرو شجاع‌تر از این حرف ها بود. به هر حال اعتراف میکنم که نه فرزند شهریارم و نه نسبتی با شهریار دارم.
وقتی موبد موبدان دروغ میگوید، دیگر چه توقعی میتوان از دیگران داشت؟
من نه موبدم و نه از آینه زرتشت. من از جنگاوران این ملک بودم و در آغاز سلطنت خسرو دوم به پاس خدماتم اجازه پیدا کردم تا در دوران میانسالی در ملک خود به تعلیم جوانان بپردازم.
بنداد، انگار با زبان خوش به حرف نمی آیند. بیایید تا بگویم با اینها چه باید کرد.
بروید.
حالا چه کنیم استاد میران؟ آنها قصد دارند ما را شکنجه کنند.
تنها راه فرار است، وگرنه جان سالم به در نمی برند.
گمان می کنم گریه تنابی که به دستان من بستند چندان محکم نیست، چون می توانم دستانم را کمی تکان بدم. پس برای اینکه جلب توجه نکنیم، پشت به پشت می خوابیم و تو ماهان سعی کن گریه دست مرا باز کنیم.
بله،
عجله کن.
دارم باز می شود.
تناب ها که از دست ها و پاهای من باز شد، در لحظه ای به آنها حمله می کنیم. اول از همه باید چند شمشیر به دست بیاوریم.
کشتن آن فیروز نابکار به عهده من.
اگر موفق شویم باید بلافاصله از معرکه فرار کنیم، چون ممکن است فیروز افراد دیگری هم در اطراف داشته باشد.
غار بسیار تاریک است، پس مراقب باشید که موقع حرکت سر و صدا نکنید. بیایید بیایید.
برویم.
داخل غار چه خبر است؟
حالا
هیچ کدام از این دستان نباید زنده بمانم. فیروز نابکار کشته شد.
مقاومت نکنید، مقاومت نکنید، تمام کنید.
بیایید بیایید
بیایید،
عجل کنید و سوار اسب‌ها شوید.
از احوال خود خرسندم که مورد نظر سربرم قرار گرفتم. اینک جان بر کف آماده اجرای فرمان شما هستم.
سردار عزیز، در اینجا سخن از شاه و فرمان شاهانه نیست. آنچه باعث شد تو را به اینجا بخواهم این بود که گمان می کردم سرداران مسن‌تر آن را درک نکنند و با جدیت انجامش ندهند. اگر خواسته مرا به عنوان یک دوست قبول می کنی، آن را با تو در میان می گذارم.
بار دیگر از وقت اقبال خود سپاس گذارم که مرا لایق دوستی با سربرم قرار داد. اگر جان من در مقام دوستی کمترین چیز است، قادر به فدا کردنش هستم.
بیا بیا فیروزان، بیا بنشین.
اتحاد خوبان
سردار، تو تا کنون عاشق شده ای؟
اگر جسارت نباشد، پاسخم مثبت است.
طعم ناکامی در عشق را هم چشیده ای؟
دل سوخته عشقم، مگر کلامی از عشق شیرین تر و دردناک تر هم وجود دارد؟ مگر جوانی دل زنده پیدا می شود که عاشق نشده باشد؟ چون توقع من از عشق زیاد بوده، ناکامی هایم زیاد بوده است. اما حالا کام روا شدم و از ناکامی ها فقط یادی مانده است.
من با این دل که باید غم همگان را بخورد و نه در هوای دل خود بال و پر بزند چه کنم؟
سفرم، مگر در گیر عشقی ممنوع شده است که اینطور ناامید سخن میگوید؟
منظورت را نمیفهمم.
اگر عاشق کسی باشید که همسر و فرزند دارد، موضوع دشوار و منتفی است. در غیر این صورت چه مشکلی در طریق عشق سرورم است که چنین او را ناامید کرده است؟
سردار فیروزان، نمیدانم تا چه حد از گذشته من برایت گفتند. بی تردید آنچه که گفتند آن اندازه نزدیک به حقیقت نیست که خودم بگویم. من به عنوان یک دوست و همدل سخنم را برایت میگویم و از تو میخواهم آن را چون راز خودت بدانی.
ذره‌ای در این امر تردید نکنید.
من از سالهای کودکی خود هیچ نمیدانم جز این که شاهزاده هستم و به این دلیل که خطری جانم را تهدید نکند به مرد و زنی سپرده شدم تا دور از زادگاه هم مرا پرورش بدهند. آنها هم نمی دانستند پدر و مادر واقعی من چه کسانی هستند و به همین خاطر مرا مثل فرزند خودشان عزیز می دانستند. من مثل جوانان عادی این سرزمین بزرگ شدم. چند ماه پیش از این تصادفی عجیب باعث شد با دختری زیبا آشنا شوم. موقعیت طوری شد که احساس کردم آن دختر هم به من علاقمند است. پس در صدد خواستگاری و ازدواج با او برآمدم. این موضوع به زمانی مربوط می شود که من جوانی فقیر و گمنام بودم. پدر دختر که از دهقانان ثروتمند شهر استخر است، از خواستگاری جوانی فقیر به شدت ناراحت شد. از بد اقبالی من سر و کله رقیبی از خطه نیمروز پیدا شد. پدر دختر شیفته موقعیت جوان که پسر مرزبان نیمروز بود شد و من همه امیدم را برای وصلت با آن دختر از دست دادم. با تقدیر توان مقابله نداشتیم. زمانی شد که قرار عروسی دختر با رقیب من گذاشته شد. احساس کردم دختر هم از پذیرفتن این رقیب به عنوان شوهر بدش نمی آید. اما شبی که قرار بود روز بعد جشن عروسی شروع شود، دختر بدون اطلاع پدرش و من از خانه گریخت تا مجبور نشود تن به این وصلت بدهد. البته شاید من اینطور خودم را امیدوار می کنم. به هر حال در جستجوی او بودیم که سر و کله موبد موبدان و بزرگان کشور در استخر پیدا شد و قرعه شاهی به نام من زده شد. خوب می دانی بعد از آن فرصتی برای جستجو نبود و نمی شد به آنها بگویم من گرفتار عشق دختری گم شده هستم و تا او را پیدا نکنم همراه شما نمی آیم.
اگر شهریار تا این اندازه به من اعتماد داشته باشند که نام و نشان دختر را برایم بگوید، من به تنهایی می روم و او را به حضور شما می آورم.
نام آن دختر کتایون است و نام پدرش گودرز. در شهر استخر همه آنها را می شناسند. گروهی را که به خوبی می شناسی و به آنها اعتماد داری تجهیز کن و به شهر استخر برو. فقط تأکید می کنم هنگام برخورد با کتایون به او نگو یزدگرد در انتظارش دقیق شماری می کند. بگو من خسرو چشم راهش هستم.
فردا به انگام طلوع آفتاب حرکت می کنم.
هر روز بیشتر می شود و من باید در رفع مشکلات بکشم. اگر از عهده این کارها بر نیایم دست از سلطنت می کشم و به استخر بر می گردم. اگر نتوانم مؤثر واقع شوم، چرا باید با زندگی مردم بازی کنم؟
درود بر سرورم یزدگرد.
امیدوارم خبر بدی نیاورده باشی.
متاسفانه خبر خوبی نیست. دقایقی پیش خبر آوردن که فیروز، شاه آواره و سرگردان منطقه مرکزی ایران، در فاصله چند فرسنگی استخر به دست گروهی ناشناس کشته شده و گروهش تارمار شدند.
مگر نظم و ترتیبی در پایتخت ما نیست که پشت دروازه آن مدعی سلطنت ظهور می کند و کشته می شود؟ شما چرا در غیاب خود مسئول کارها و امنیت شهر را تعیین نکردی؟
معلوم نیست که فیروز دوم که خود را نوه شهریار انوشیروان می داند چطور توانسته است عده هوادار دور خودش جمع کند و اعلام پادشاهی کند. اما آنطور که از گزارش ها آمده، گروه او در صدد تسخیر استخر بودند که با یک سردار پیر به نام مهران و گروه تحت تعلیمش روبرو می شوند.
چه گفتی؟
بنداد فرمانده سربازان هوادار فیروز در میان کشته شدگان نیست. جمعاً گزارش شده مهران با 8 نفر از افرادش که همه از جوانان استخر بودند در میان کشته شدگان هستند و 17 نفر از سربازان فیروز هم کشته شدند.
پروردگارا، این چه تقدیر شومی است. موبد را نزد من بفرستید. برو فرمانده، پیام آور خبر غم انگیزی بودی. برو.
اطاعت میکنم.
پروردگارا، چگونه میتوانم مرگ استاد مهران و دوستانم را فراموش کنم؟ ای کاش از استخر بیرون نمی آمدم. ای کاش همچنان مثل جوانی گمنام زندگی هم را می کردم. ای کاش از آنها نمی خواستم که یاریم کنند.
مرا اصحار فرموده بودید سرورم؟
حتما خبر را شما هم شنیده ای موبد.
بله، ساعتی قبل خبرش رسید.
این مقتولان اولین قربانیان سلطنت شوم من هستند.
مگر شما سرورم آنها را می شناختید؟
چطور نام آنها را به شما نگفتند؟ استاد مهران بود و دوستان دوران کودکی و جوانی من در استخر. آنها به دعوت و درخواست من به پایتخت می آمدند تا در انجام کارها یار و یاورم باشند. من قصد داشتم از استاد مهران به عنوان مشاور خود استفاده کنم. او مردی پاک نهاد و پاک اندیش بود، ولی چگونه می توان فهمید او به چه دلیلی با افراد فیروز درگیر شده است؟
بسیار اندوهگین شدم.
اگر فرماندهان مراقب محل مأموریت خود بودند این اتفاق شوم نمی افتاد. به من بگو موبد، معنی حضور سران لشکر و فرماندهان و مرزداران در پایتخت چیست؟ چرا به جای رفتن و ملحق شدن به لشکریان خود در اینجا جمع شدند؟
اگر شهریار حوصله تحمل راهنمایی های مرا داشته باشند، اجازه می خواهم در این باره توضیح کافی بدم تا شما نیز بتوانید بر امور مسلط شوید. چون رشادت های استاد مهران و دوستان شما از یاد رفتنی نیست و ما همه برای کار اونها ارزش قائلیم، ولی سوگواری کردن به خاطر اونها و یا مورد عتاب قرار دادن بزرگان جز بدتر کردن اوضاع سرورم نتیجه ای ندارد و یاران گرامی از دست رفته شما را زنده نخواهد کرد.
اگر شما راه حل بهتری برای سر سامان دادن به این بی سامانی دارید ارائه دهید موبد.
از زمان انوشیروان که جنگ‌های طولانی و آزاردهنده با رومیان شروع شد و سال‌های بعد ادامه پیدا کرد، این فرماندهان اختیارات زیادی به دست آوردند و طوری شد که هر کدام در منطقه خود شهریاری شدند. زمانی که فرخ و هرمز برای خواستگاری آذربیدوخ به پایتخت آمد، ملکه به خاطر تجهیز پایتخت در برابر او اقدام به فراخوانی فرماندهان و لشکریان آنها کرد. اما در عمل معلوم شد که این فرماندهان همه برای بقا و حفظ اقتدار خودشان عمل می کنند و در نهایت مدعیان اصلی ملکه همین عده بودند. به گمان من باید ترتیبی بدهید که به جز رستم هرمز صادق‌ترین فرد دید.